درس‌های دانش. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مرزهای دانش در رادیو گفتگو. من نفیسه نعیمی پور هستم و تا 30 دقیقه آینده گفتگو خواهم کرد با خانم مهندس زینب نوری از مخترعین جوان کشورمون. یکی از اهداف مهم ما در برنامه مرزهای دانش معرفی مخترعین کشورمون هست که اختراعات جدیدی داشتن که بتونه کشور عزیزمون رو در حقیقت سوق بده به سمت جهانی شدن و علمی بودن. ما امروز در خدمت یکی از عزیزانی هستیم، خانم مهندس زینب نوری که کارشناس ICT هستن و اختراع بسیار جذاب و جالبی داشتن که من اصلا از ایشون خواهش میکنم که خودشون در زمینه اختراعشون صحبت کنن و این اختراع رو معرفی کنن.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. این کفش با نام کفش پازلی چند منظوره، کفشی که این قابلیت رو داره که رنگ رویش تغییر بکنه، مدل پاشنه و همچنین سایزش و تغییر کاربری داره، از صندل به کفش و از کفش به کتونی، یعنی کفش راحتی.
خب همونطور که شنیدین بسیار جذاب، از دید من این اختراع خیلی جالب و جذاب هست و لازمه بدونین که ایشون برنده دیپلم افتخار مسابقه بین المللی مخترعین در نورنبرگ آلمان بودن با این اختراعی که کردن و همینطور از جذابیت‌های دیگه این اختراع این هست که نمونه خارجی نداره، درست خان مهندس؟
بله، اصلا هیچ جای دنیا همچین چیزی وجود نداره.
میشه یه کمی راجع به کارکرد این کفش برای ما توضیح بدین و قابلیت‌هاش و مزیت‌هایی که داره؟
بله، اجازه بدین اول از مشکلاتمون میگم که در رابطه با کفش داریم. یکی از مشکلاتمون این همه، چه بچه‌ها چه آقایون چه خانم‌ها، مشکلمون این هستش که از نظر اقتصادی این توانایی رو نداریم که مرتب بریم کفش بخریم و با لباسامون حالا هماهنگی داشته باشه. برای همین مجبوریم یه رنگ حالا مثلا مشکی انتخاب بکنیم که به همه لباسامون بخوره. ولی با این تکنیک میشه کفش رو جوری درست کرد که خود فرد بتونه رنگ رویه رو تغییر بده و با توجه به لباس خودش رنگ کفش رو انتخاب بکنه. یعنی یک کفش رو با چند رنگ بخره.
اگر اشتباه نکنم ما یک مجموعه داریم از چند پازل مختلف در یک در حقیقت جای مختلف که اینها با هم دیگه وصل میشن و شکل‌های مختلف کفش رو به ما میدن، درسته؟ بله. که اینا مجموعه شامل چیا هست؟
داخل پکیجمون رنگ‌های رویه هست، مثلا میتونیم بگیم سه رنگ رویه داشته باشه، دو مدل پاشنه، کفی اصلی کفش که خودش صندلمون هست، کفی که میخواد تبدیل به کتونی بشه و همون مدل‌های مختلفی که اون فرد انتخاب میکنه داخلش هست و همچنین یک کاوری که این فرد بتونه کفشش رو داخل اون بذاره.
خب قبل از اینکه من سوال بعدی رو از شما بپرسم فراموش کردم که بگم خانم مهندس نوری این اختراع رو با کمک و همکاری دوستشون خانم مهندس شهلا پنجه‌بند
بله.
انجام دادن که من نمیدونم شما با هم دانشگاهی هستید؟
بله دوست هستیم.
بله، خب خیلی تبریک میگم به هر دو نفر شما. و یکمی اگر ممکنه برای ما راجع به کارکرد این کفش توضیح بدید. من سوالی که تو ذهنم هست اینه که این سوال برای من پیش میاد که آیا از نظر اولا طبی و بهداشتی آسیبی به پا وارد نمی کنه این قطعات وقتی که از هم جدا میشن و بعد جفت و جور میشن کنار هم دیگه؟ بله. چه اتفاقی میفته از نظر بهداشتی؟ سوال دوم اینه که اصلا این سیستمی که اینها رو کنار هم میگذاره با چه سیستمی هست؟ یعنی با میخ و چکش یا نه واقعا مثل قطعات پازل اینا داخل هم میرن؟
در رابطه با سوال اولتون که چیزی که توی کفش باید طبی باشه کفی کفشه، ما کفی کفشمون ثابته، یعنی اون قرار نیست تغییر بکنه. اون زیره کفش که روی زمین میاد اون تغییر میکنه، یا رویه کفش. رویه کفش که ما طرحمون چیزی بوده که کفش رو به صورت نوک باریک نباشه که پاها مشکل ایجاد بشه براش، چون الان اکثرا این مشکل رو دارن. خود کفی کفشمون طبیه، یعنی تلاشمون این هست اون کفیمون طوری باشه که وزنو خیلی کم به بدن برگردونه، اینطوری فرد خسته نمیشه موقع پیاده روی. سوال دومتون هم که در
رابطه محاسبات طبی و بهداشتی رو در زمینه کردین؟
بله حتما. واقعا یکی از چیزایی که ما داشتیم این بود که روی کفش باز بشه که فرد وقتی تو محل کارش هست بتونه روی کفش باز بکنه که پاش دچار قارچ نشه. بله. یا حتی توی محیط کار
جریان هوا، یعنی
بله صد درصد بتونه به صورت صندل ازش استفاده بکنه که لازم نباشه یک دمپایی هم با خودش سر کارش ببره.
بسیار جالب. سوال بعدم راجع به این بود که آیا وصل کردن این قطعات به هم دیگه لازمه داشتن چکش و میخه مثل بقیه کفاشی های دیگه، یا با چسب چسبونده میشه، یا نه مثل قطعات پازل مانند اینها داخل هم جفت و جور و چفت میشن؟
توی ثبت اختراعمون ما هم با زیپ، هم دکمه و هم مگنت این رو ثبت کردیم و مثلا برای بچه ها گذاشتیم با زیپ باشه که خیلی براشون راحت تره، بزرگتر با چالا دکمه یا با مگنت. مگنت برای اعصابم خیلی خوبه البته اینا بگم. خیلی هم ساده است، یعنی هر کسی میتونه خودش این کارو انجام بده.
بله. و بعد این اختراع رو در حقیقت شما به هر حال به ثبت رسوندین؟ بله. مشکلاتی در راه ثبت اختراعتون وجود داشته یا نه خیلی به سادگی این اتفاق افتاده؟
نه خیلی سخت بود، چون امسال اداره ثبت اختراع خیلی هم بیشتر سخت میگیره به دلیل اینکه خب میخواد کارا حرفه‌ای تر باشه.
بله.
برای همین کار سخت بود، تاییدیه گرفتنش سخت بود، خیلی تحقیق کردیم که از سایز طبی مشکلی نداشته باشه. ما دوست داشتیم سایز پاشنه هم تغییر بکنه ولی این اصلا اصولی و علمی نبود، برای همین گذاشتمش کنار. این دیدیم بهترین راه اینه که حالا به چیزی که بخواد به مردم آسیب برسونه کاری نداشته باشیم.
و حمایتی هم شدین از جایی، از نهادی، از دانشگاهی، از مرکزی خصوصی یا دولتی؟ فرق
تا قبل از ثبت که هیچی، یعنی اصلا هیچ جا با ما همکاری نکرد، ولی بعد از اینکه ثبت کردیم و حالا این طرح ما به آلمان بردیم و برگشتیم، بسیج علمی و مهندسی خیلی قولای مساعدی به همون داده که میخواد به همون کمک بکنه، حتی سرمایه گذاری بکنه، ولی خب فعلا همش در حد صحبت و فعلا که چیزی ما ندیدیم.
بسیار ممنونم. بعد از یک فرصت کوتاهی دوباره با شما گفتگو رو ادامه میدیم و از شما شنونده‌های محترم برنامه مرزهای دانش دعوت میکنم که به صحبت‌های آقای مهندس علی زارعی، مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند مخترعان، که در هر برنامه برای ما شعارهایی رو میدن و دستورهایی رو میدن برای اینکه چطور مخترع بشیم، با هم بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان خوب برنامه مرزهای دانش در رادیو گفتگو. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم و امیدوارم امروز یک قدم بیشتر به سمت هدف خودتون، یعنی دانشمند شدن و مخترع بودن و کارآفرین بودن، نزدیکتر شده باشید. امروز نسبت به برنامه قبلی یک هفته گذشت و یک هفته ما به سال 1404 نزدیکتر شدیم. واقعا توی هفته‌ای که گذشت چه حرکاتی را انجام دادیم تا انشاءالله به اون اهداف و چشم‌انداز خودمون نزدیکتر بشیم. تأملی بکنید روی این قضیه. هر کسی، هر ایرانی در هر جای دنیا بایستی از این هفته گذشته تا این هفته در این راستا حرکتی را انجام داده باشه. فرصت بسیار کمی داریم تا سال 1404 و مطمئن هستم اگر با برنامه ریزی حرکت بکنیم انشاءالله دستاوردهای خیلی خوب و خیلی عالی، حتی بیشتر از اون چیزی که پیشبینی کردیم در برنامه، برای کشور ما حاصل خواهد شد. در برنامه های قبلی ما با هدف گذاری و برنامه ریزی مختصری صحبت کردیم، آشنا شدیم. در این برنامه انشاءالله دنباله بحث را ادامه خواهیم داد و چند ترفند جدید را که دوستان میتونن با اجرای اون انشاءالله نتیجه بسیار خوبی را توی زندگی خودشون انشاءالله داشته باشن. دفاترتون که انشاءالله آماده شده، صفحه اول را که گفتیم در ارتباط با هدف گذاری شما بود، صفحه دوم چشمانداز و هدف گذاری بلند مدت، همچنین هدف گذاری های کوتاه مدت، ماهیانه و سالیانه را هم توی دفترتون انشاءالله یادداشت کردید. تمام مسیر ما بر اساس حرکتی که شما میخواین توی این قدم انجام بدید. یکی از مواردی که بسیار مهم هست توی این حرکت اینه که شما باید در قبال پیشرفت علمی خودتون، خانوادتون، همسایگانتون، اقوامتون و کلیه آشنایان هم و شهروندان، ایرانیان و حتی تمام مردم دنیا احساس مسئولیت داشته باشید. شما بهترین روشی که برای علم آموزی خودتون من میتونم به شما معرفی بکنم این هست که علم خودتون رو به دیگران آموزش بدید. البته ما روایات و احادیث خیلی زیادی در این زمینه داریم، اونجایی که حتی زکات علم را آموزش اون میدونن و 100% با آموزش دادن شما میتونید علم خودتون را بالا ببرید. یک برنامه‌ای که توی چند سالی هست توی کشورهای پیشرفته دنیا در ارتباط با آموزش ها داره انجام میگیره، به طور مثال توی مدارس در سطح راهنمایی و دبیرستان، برنامه آموزش از طریق آموزش خود دانش آموزان هستش. برنامه یا دیدم تحت عنوان برنامه قطار ریاضی که توی این برنامه خود دانش آموزان هر هفته یک نفر یا دو نفر نوع دیجیتال آموزش را آماده می کردن و توی سایت اینترنتی قرار می دادن که دیگر دانش آموزان در اقصا نقاط دنیا بتونن از اون استفاده بکنن و این کار بیشتر از هر چیزی برای خودمون افرادی که این آموزش ها را تهیه می کردن مفید بود. یعنی اینجوری که افراد بیان می کردن یادگیری خودشون به طور عجیبی چند برابر بیشتر شده بود. بنابراین این خیلی مهمه که شما بتونید احساس مسئولیت بکنید و به دیگران هم این را منتقل بکنید. اگر ما یاد بگیریم اون کارهایی که انجام میدیم در قبال دیگران، احساس مسئولیت‌هایی که ما در قبال دیگران انجام میدیم، این به نوعی به خود ما باز میگرده. ما انشاءالله سعی میکنیم که بیشتر به دیگران کمک بکنیم، بیشتر احساس مسئولیت بکنیم. اگر برنامه‌ای که ما داریم پخش میکنیم تحت عنوان مرزهای دانش بتونه کسی را در جایی تحت تأثیر قرار بده و به این سمت اختراع، کارآفرینی، نبوغ، شکوفا کردن نبوغ خودش حرکت بکنه، این 100% نفعش برای کل جامعه و کلیه کسانی هست که توی این کار دستن در کار هستن، چون اون شخص در سالهای آینده میتونه خدمتی رو انجام بده که 100% برای ماها مفید خواهد بود. بنابراین یکی از درس‌هایی که امروز ما به اون پرداختیم این بود که شما بایستی در ارتباط با دیگران هم احساس مسئولیت داشته باشید. یکی از پیشنهاداتی که من میتونم به دوستان داشته باشم اینه که وقف کتاب را توی جامعه افزایش بدید. شما میتونید کتاب‌هایی را خریداری بکنید، خودتون کتاب را مطالعه بکنید، بعد روی کتاب بنویسید این کتاب وقف مطالعه گردید و هر کسی یک ماه فرصت دارد آن را بخواند و به نفر دیگری بدهد و اون را به دیگران هدیه بدهید و نشون بدید که این کتاب وقف مطالعه است و شما یک ماه فرصت دارید بخونید و به دیگران بدید و به این نحو کتاب ها را بتونید توی جامعه پخش بکنید. من فکر میکنم که این راهکار بسیار خوبی باشه و همچنین راهکارهای دیگه که انشاءالله تو برنامه های بعدی به اون اشاره خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم از صبر و حوصله شما و اینکه این ترفندها را انشاءالله توی زندگی خودتون به کار ببندید. با سپاس، خدا نگهدار.
همچنان در حال گفتگو هستیم با خانم مهندس زینب نوری که به اتفاق همکار و دوستشون خانم مهندس شهلا پنجه‌بند کفشه، درسته؟
بله.
کفش پازلی رو طراحی کردن که بسیار طرح جالب و جذابی بود از دید من تا به حال. این که از خیلی جهات میتونه کمک کنه به ما، چه از لحاظ میدونم اقتصادی و چه از لحاظ زیبایی شناسی، چه از لحاظ انتخاب و سایر مسائل، که خیلی برام جذاب بود. قبل از اینکه سوالای ادامه برنامه رو بپرسم میخواستم از شما بدونم که این ایده اصلا کجا به ذهن شما رسید؟ چطور شد که شما به این ایده رسیدین که یک کفش پازلی درست کنید؟
درسته. ببینید با توجه به اینکه ما رشتمون ICT بود، تا طرحایی هم که داشتیم طرحای مخابراتی بودن همشون، ولی مشاور ما جناب آقای دکتر پنجابند به ما یاد دادن که یه اختراع فقط نباید در این حد باشه که ثبتیم و بگیریم و چند تا تقدیرنامه و این حرفا. گفتن اختراع باید جوری باشه که به درد مردم بخوره، یعنی که اکثر مردم بتونن ازش استفاده بکنن. این بود که ما رفتیم سراغ دل جامعه، از نونوایی تا شیرینی فروشی تا آشپزخونه مادرمون، به لیوان آب که نگاه می‌کردیم، هر چیزی رو به این دید بهش نگاه می‌کردیم که اگه این تغییر بکنه چه دردی از مردم برمی‌داره.
ببخشید میونه کلمتون، من این دکتر برام خیلی جالبه که پس شما به دنبال یک اختراع بودین.
بله.
و برای این اختراع در هر جای جامعه نگاه می‌کردین که این اختراع رو پیدا کنین در حقیقت. نه اینکه در حقیقت یک کفشی تو ذهنتون باشه که حالا بعد بخواید ببین اونو روش یه اختراع جدید انجام بدیم. بیشتر هدف من اینه که به اینجا برسیم که آیا یک کسی که هنوز هیچ ایده ای نداره و ایده خاص جزئیات با جزئیاتی به ذهنش نرسیده میتونه دنبال یه اختراع بگرده. بله. در کل جامعه بگرده و یه چیزی رو اختراع کنه.
خب من اینو خدمتتون بگم، امکان نداره کسی ایده تو سرش نباشه. منتها ما هممون یه اخلاقی که داریم، اون ایده که میاد تو سرمون، مثلا همون لیوانو تو دستمون میگیریم، میگیم که چه خوب بود اگر مثلا این فلان کارم میکرد، ولی اون برامون میشه در همین حد، در حد آرزو. وقتی به این چیزها رو ما از آرزو دراریم، بگیم دیگه آرزو نیست و روش فکر بکنیم، به اون ایده احترام بذاریم و بودیم دنبالش که به فعل برسونیمش، اون موقع دیگه مشکل حل همه مختره.
پس در حقیقت اختراع اون فاصله بین از ایده تا به معنی ظهور گذاشتن اون یا در حقیقت انجام اون فعلیه که ما میخواییم در پس اون ایده قرار داره.
بله.
و خیلی کار نه راحتی میشه گفت هست نه کار مشکلیه. خب داشتین میگفتین که چه اتفاقی افتاد که به فکر کفش پازلی افتاد؟
بعد از اون دیگه خیلی چیزا بود، دیدیم کفش خیلی مشکلات بیشتری رو مردم باش دارن. بعد با توجه به این که امسالم مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بودن، گفتیم خب ما هم یه وظیفه‌ای داریم.
درسته.
دیگه ما وظیفه خودمون دونستیم دنبال طرحی بریم که اقتصادی تر باشه. خب مثلا الان بچه‌های ما وقتی که پاهاشون داره تون تون بزرگ میشه، ولی کفش هنوز سالم، باید بندازنش دور دیگه، بزننش کنار.
او پس این کفش قابلیت این رو هم داره که از نظر اندازه و
بله،
سایز هم
یک سال
بزرگ و کوچک
بله،
بشه
بزرگ میشه.
بله.
یا حتی خانمای بارداری که پاهاشون در حال تغییره، پاهاشون بزرگ میشه، دیگه مشکلی ندارن، میتونن این کفش رو یه خورده آزادش کنن که راحت استفاده بکنن.
بسیار جالب و جذابه. خب از نظر صرفه اقتصادی تو صحبتاتون گفتین.
بله.
که این خیلی کمک میکنه به ما با توجه به حالا سال جهاد اقتصادی هم.
بله.
که در اون هستیم. ولی من فکر میکنم موقعی که این کفش رو میخوایم خریداری کنیم، با توجه به اینکه یه مجموعه از چند رویه یا به قول شما پاشنه و اینها هست، اینکه قیمتش از یک کفش معمولی باید قاعدتاً بیشتر باشه، یا اینکه نه ما انگار که یک هزینه اضافه تری از یک کفش میدیم ولی چند تا کفش رو میخریم.
نه، ما هدفمون این بوده که قیمت بالا نره، همون کفشه، تکنیک فقط عوض شده.
درسته؟
یعنی فقط ما نگاهمون رو عوض کردیم و تو دنیا
اون مواد اضافه‌ای که بهش اضافه شده در هزینه کفش احتمالاً تاثیر چندانی نداره.
نه، آنچنان نداره. یا مثلا شما ببینید، امکان نداره کل کفشتون با هم خراب بشه، درسته؟
بله.
یه گوشه‌ای از کفشتون خراب میشه ولی مجبورین کنار بذارین. ولی وقتی کفش اینجوری تولید بشه که به صورت پازلی باشه، شما میرین قطعه‌ای که خراب شده اون یکر می‌خرید میرید.
لوازم یدکی هم داره، خدمات پس از فروش هم داره. بسیار عالی و خیلی من خوشحالم. فقط سوالم اینه که این تولید انبوه برای این کفش پازلی، چون به نظرم میرسه که یک اختراع یا یک فکر و ایده کاملا قابل انجام هست و قابل بهره برداری اقتصادی و اجتماعی ازش، به نظرتون این تولید انبوه برای این کار به چه نوع سرمایه گذاری احتیاج داره؟ و اگر کسی بخواد سرمایه گذاری کنه رو طرح شما، اون فرد در چه زمینه‌ای میتونه این کار رو انجام بده؟
ببینید، اگه قرار باشه خودمون این کار رو انجام بدیم، که خب یه مقدار غیر منطقیه، چون تازه باید همه چیز رو از اول شروع کنیم. ولی اگر کارخونه‌های بزرگ کفش باشن، اونا چون که دستگاه‌ها و وسایلش رو دارن، فقط قراره یه تغییراتی توی روش کار انجام بشه، خیلی بهتر میتونن به ما کمک بکنن.
و به نظرتون میرسه که دقیقاً چه نوع در حقیقت حرفه صنعتی رو تحت پوشش
کارخونه‌دارای بزرگ کفش.
بله. که میتونن تولید انبوه کنن در.
بله.
زمینه. از شما خیلی ممنونم خانم مهندس که همچنان با ما در این گفتگو شرکت دارین.
من شهرام درخشان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک و دبیر اولین جشنواره انرژی های تجدیدپذیر ایران. خب تشکر میکنم از این که وقتی داده شد به بنده و کلن تیمی که حالا توضیح خواهم داد که چه اهدافی دنبال میکنیم که در خدمت برنامه مرزهای دانش باشیم از رادیو گفتگو. در واقع هدف کلی از برگزاری این جشنواره معرفی و فرهنگ سازی انرژی های تجدیدپذیر برای کلیه افراد جامعه و اقشار مختلف است. وقتی که واژه انرژی های تجدیدپذیر را که به غلط به اعتقاد من در کشور انرژی های نو نامیده شد، و چرا که وقتی که میگیم انرژی تجدیدپذیر منظورمون انرژی های باد، خورشید، آب، امواج، پیل سوختی و غیره است، که بخش اعظمی از همه اینها از دیرباز در واقع توی همین کشور خودمون و ایران باستان استفاده می شده، آسیب های آبی، بادی و در واقع خورشیدی هم که برای خوش کردن یا گرمایش استفاده می شده. پس واژه تجدیدپذیر بهتر هست و با توجه به بحران انرژی که نه تنها کشور ما بلکه موضوع جهان شمول هست و در پیش روی بشر خواهد بود، مسلما جایگاه انرژی تجدیدپذیر بر کسی پوشیده نیست که در واقع کشورها تو برنامه‌های آیندهشون باید بهش بپردازن. تو کشور عزیزمون هم که با توجه به اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن و یارانها و بحث در واقع تولید پراکنده انرژی، مسلما یکی از در واقع مهمترین بخش از این تولیدهای پراکنده انرژی تجدیدپذیر هستند که در واقع مسئولین محترم هم به شدت در واقع دنبال میکنن اجرای شدن قضیه هم. در راستای همین حساسیت با همت واقعا خود دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دانشکده مکانیک، یک سال و نیم هست که در واقع این موضوع پیگیری شد و با حمایت بسیار میتونم بگم عالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی ستاد توسعه انرژی های نو، ما تونستیم به این نقطه برسیم که در واقع 29 و 30 آذر ماه 1390 یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ما دو روز در واقع جشنواره‌ای برگزار خواهیم کرد. این جشنواره در درجه اول به دنبال فرهنگ سازی این انرژی هست و هدف دوم در واقع یک اهمیت بخشیدن به طرح‌هایی که به صورت پراکنده تمام مخترعین و محققین کشور در حال انجام هستند. گرچه ممکن است در سال‌های آینده علاوه بر ملی بودن طرح که فعلا ما ملی داریم برگزار می‌کنیم بین‌المللی بشه و به صورت مسابقه و طرح مشکل در بیاد، ولی فعلا دور اول ما بدین شکل انجام شد که در محورهای اختراع و نوآوری، توسعه کاربرد، محورهای توسعه و در واقع طرح‌های کاربردی، یعنی سه طرح، طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های کاربردی، اختراع و نوآوری، ما در واقع فراخوان دادیم از متخصصین و مهمانان تمامی وزارتخانه‌ها مهمانان دعوت خواهیم کرد. سخنرانی که ما در واقع سخنران ویژه خواهیم داشت جناب مهندس آرموبلی، در واقع دبیر محترم ستاد توسعه انرژی نو و همینطور مدیر عامل سانا هستن ایشون، جناب دکتر جلال عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت و خود بنده گزارشی ارائه خواهم داد. در هر بخش ما سه طرح جایزه نفیسی خواهیم داد که این جوایز در مراسم اختتامیه که روز چهارشنبه 3 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد، ضمن سخنرانی احتمالی سرکار خانم دکتر سلطان خان معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری. من از همینجا دعوت میکنم از تمام در واقع ملت شریف ایران، هر کسی با هر تخصصی، چون بازدید برای عموم آزاد هست، حتما در دو روز تشریف بیارن و اگر در خلال برگزاری هم انتقادی پیشنهادی دارن حتما ما را از اون مستفید ببرن که بتونیم در سالهای آینده اثرگذاری بذاریم توی کارها. من دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم، از اینکه در واقع این وقت در اختیار من قرار داده شد تشکر میکنم و تمام شنوندگان عزیز و گرامی برنامه مرزهای دانش رادیو بسیار واقعا شنیدنی گفتگو. من خودم یکی از در واقع شنوندگان پرو قشتش هستم. خداحافظی میکنم و السلام علیکم، موفق و ماهر باشید.
کشور قبل از موعد معین، یعنی 1404 که پایان برنامه چشمانداز 20 سال است، قبل از او به اون چیزی که در چشمانداز وعده داده شده خواهد رسید، یعنی رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی.
اینجا فردا ایران 1404.
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل جامعه ایرانی در افق چشمانداز. اینها فرازی بود از دیباچه چشمانداز 1404 خانم مهندس زینب نوری. من میخوام از شما به عنوان یک فرد تحصیل کرده بپرسم که با توجه به اینکه در مسابقات بین المللی شما رتبه آوردین و مدال کسب کردین، میخوام بپرسم ازتون که پتانسیل مخترعین ایرانی رو در این سند در حقیقت چشمانداز 1404 چگونه ارزیابی میکنین؟
خیلی دید مثبتی به این قضیه دارم، به دلیل اینکه توی این چند سال اخیر دیده شده که خیلی به این قضیه بها میدن. شاید قبلا انقدر به مخترعین و نخبگان بها داده نمیشد، ولی الان با توجه به اینکه توی صدا و سیما میبینیم، توی روزنامه ها میبینیم، خیلی ازشون تقدیر و تشکر میشه و این انگیزه رو بهشون میده که به کارشون ادامه بدن و حتی هر طرحشون بهتر از طرح قبل بشه. توی همین سفری هم که ما رفتیم، تمام بچهای ایرانی دست پر برگشتن، هیچ کس دست خالی برنگشت.
بسیار، یعنی تمام کسانی که از ایران اعزام شده بودن حائز رتبه و مقام بودن.
بله، یعنی هم اون دیپلم رو گرفتن، سرتیفیکیت اونجا رو گرفتن. بله. و حتی کشورهای مختلفی که اومده بودن از طرف وزارت علومشون بچه‌ها رو ازشون تقدیر می‌کردن.
بسیار عالی.
که کشور کرواسی هم از طرح ما خیلی استقبال کرد و ما مدال داد.
و یعنی شما علاوه بر اون دیپلم افتخاری که در اون مسابقه در حقیقت کسب کردین، یک مدالی هم از طرف کشور کرواسی گرفتی.
بله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین و همینطور از همه شنونده‌های محترم که با ما همراه بودن. همکاران من در این برنامه سردبیر و محقق آقای مهندس سعید فرح‌آبادی، صدا بردار آقای مهدی ابوالفضلی، گزارشگر آقای نوید چراغی و من هم نفیسه نعیمی‌پور در این برنامه در خدمتتون بودم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.